چیدین و صدایتان را ضبط کردین و با برنامه روان کردین. ما هم مشتاقانه آمشنویم.
سلام، خسته نباشین. آهنگی میخوام از محسن ابراهیم‌زاده به نام گل پونه تقدیم به تن مشهد.
دل وقت روان است، دلتان گرم و گوشهایتان پاسم. باز هم فردا ده همی ساعت با نوای زیبای تار و تنبور مهمان دلهای شما میشیم. تا او زمان شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. دلتان شاد و خدا نگهدار. تعمیر ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست نویسیم
درست بنویسیم
دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم میدونه ما به عنوان اهالی زبان فارسی سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان خصوص در حوزه زبان افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
لفظ لاوز یکی از معیارهای درست سخن گفتن این است که کلمات را به صورت صحیح و سالم ادا کنیم. البته می دانیم که این کار همیشه ممکن نیست چون زبان گفتار طبعاً با زبان نوشتار فرق می کند و در آن بسیاری از کلمات می شکنند، چنان که بسیاری وقتها ما کلمات خواب و آب را به صورت خو و او تلفظ می‌کنیم. ولی باید به خاطر داشت که این شکستن کلمات همیشه خوب نیست و در مورد بعضی کلمات واقعاً به زبان آسیب می‌زند. یکی از این موارد کاربرد کلمه لفظ به صورت لوز است. لفظ واژه عربی است به معنی کلمه و صوتی که دلالت بر معنایی کند یا به طور کلی سخن و گفتار. همچنین لفظ گاه معنی کلی لسان هم به کار می رود، چنان که مثلا می گویند لفظ فارسی یا لفظ پشتو. اما یک دلیل دیگر این که می گوییم از کاربرد لوز پرهیز کنیم این است که ما کلمه دیگری هم داریم به صورت لوز که با حرف ز نوشته می شود و به معنای بادام است. همچنین لوز قدیم یک نوع شیرینی بوده که به شکل بادام بریده می شده و هم اکنون در ناحیه هرات این کلمه به این معنی رایج است. پس خاطر داشته باشیم که لفظ یعنی سخن و لوز یعنی بادام. بهتر است لفظ را به صورت لوز به کار نبریم. این صحبت را با بیت‌هایی از حافظ و استاد خلیل الله خلیلی که در آنها کلمه لفظ سی به کار رفته است قطع می کنیم. لفظی فصیح شیرین، قدی بلند چابک، روی لطیف زیبا، چشمی خوش کشیده. شعر تعبیری ز رؤیای پریشان حیات، معنی آن اشک و حسرت، لفظ آن دود و شرار. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود. Thank you.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی را با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده گرامی و ارجمند. دوستان، امروز سفری در این برنامه خواهیم داشت به دل تاریخ ادبیات کودکان ایران با معرفی مجموعه 10 جلدی که روایتگر تحول مفهوم کودکی، فرهنگ عامه و سیر ادبیات کودک از روزگار باستان تا آستانه انقلاب است. اگر می‌خواهید بدانید کودکان ایرانی چه داستان‌هایی شنیده‌اند و چگونه روایت کودکی در فرهنگ ایران شکل گرفته، با ما همراه باشید. باید گفت تاریخ ادبیات کودکان ایران یک پروژه عظیم پژوهشی است که در 10 جلد به بررسی سیر تاریخی ادبیات کودکان در ایران می‌پردازد. این مجموعه توسط محمد هادی محمدی و زهره قاینی، دو پژوهشگر برجسته در حوزه ادبیات کودکان، نوشته شده و حاصل سالها تحقیق در مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است. این کتاب‌ها که توسط انتشارات چیستا در ایران منتشر شده‌اند، از دوران باستان و ادبیات شفاهی شروع می‌شوند و تا سالهای پیش از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ادامه میابند. این اثر در سال 2014 در 33 دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کتاب سال انتخاب شد که نشان دهنده اهمیت و ارزش علمی آن است. اما چرا این مجموعه اینقدر مهم است؟ باید گفت که این کتاب فقط یک تاریخچه ساده نیست. این اثر داستانی است از چگونگی شکلگیری مفهوم کودکی در ایران، از روزگاری که کودکان صرفاً به عنوان بزرگسالان کوچک دیده می شدند تا زمانی که به عنوان موجوداتی با نیازها و دنیای خاص خودشان شناخته شدند. این مجموعه نه تنها ادبیات کودکان بلکه فرهنگ، آموزش و جایگاه اجتماعی کودکان در ایران را در بستر تاریخ بررسی می کند. این موضوع برای هر کسی که به تاریخ فرهنگی، ادبیات یا حتی مطالعات کودکی علاقه‌مند است بسیار جذاب خواهد بود. خدمتتون باید بگویم که هر جلد از این 10 جلد دوره‌ای خاص از تاریخ ایران را پوشش می‌دهد و به طور خاص به ادبیات کودکان، نهادهای مرتبط با آن و تحولات اجتماعی فرهنگی مرتبط با کودکی می‌پردازد. برای مثال جلد اول به ادبیات شفاهی و دوران باستان می‌پردازد. در این جلد شما با لالایی‌ها، افسانه‌ها و ترانه‌های آشنا می‌شوید که مادران ایرانی قرن‌ها برای کودکانشان می‌خواندند. اینها بخشی از فرهنگ عامه ایران هستند که هنوز هم در برخی مناطق زنده اند. جلد دوم این مجموعه به ادبیات کودکان پس از ورود اسلام به ایران می‌پردازد و جلدهای سوم و چهارم به دوره مشروطه، زمانی که ایران وارد دوران مدرن شد و آموزش نوین شکل گرفت. جلدهای پنجم تا هفتم به دوره‌ای می‌پردازند که نویسندگان ایرانی شروع به خلق آثار مدرن برای کودکان کردند، یعنی از سالهای 1300 تا 1340 هجری شمسی، و سرانجام جلدهای 8 تا 10 هم به دوره بسیار مهم، یعنی سالهای 1340 تا 1357 تمرکز دارند. این دوره زمان شکوفایی ادبیات کودکان در ایران بود، زمانی که نهادهایی مثل شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأسیس شدند و نویسندگان و تصویرگران خلاق آثار ماندگاری هم خلق کردند. اما چیزی که این مجموعه را متمایز می کند جامعیت آن است. این کتاب ها فقط درباره داستان ها و شعرهای کودکان نیستند. آنها به موضوعات عمیق‌تری مثل فلسفه ادبیات کودکان، نقش آموزش و پرورش، سانسور و حتی اقتصاد نشر کتاب کودک می‌پردازن. برای مثال جلد هشتم با موضوعاتی مثل جایگاه کودک در جامعه، رشد شهرنشینی و تأثیر دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی بر ادبیات کودکان پرداخته است. اما دوستان، حالا بیایید کمی درباره نویسندگان این مجموعه صحبت کنیم. محمد هادی محمدی و زهره قاینی هر دو از پیشگامان ادبیات کودکان در ایران هستند. محمد هادی محمدی نه تنها پژوهشگر بلکه نویسنده داستان‌های کودکان است. او از دهه 1360 شروع به نوشتن کرد و آثاری مثل معدن زغالسنگ کجاست و فضانوردان در کوره آجرپزی از او جوایز متعددی دریافت کردند. او در سال 2006 هم کاندیدای جایزه جهانی هانس کریستیان آندرسن شد که به نوعی نوبل ادبیات کودکان است. زهره قاینی هم یک چهره برجسته در این حوزه است. او که در سال 1333 هجری شمسی متولد شد، کارشناس ارشد کتابداری است و سالها در شورای کتاب کودک فعالیت کرده. او همچنین مدیر برنامه با من بخوان است که هدفش ترویج کتابخوانی در میان کودکان محروم است. خانم قاینی بین سالهای 2016 تا 2020 عضو هیئت مدیره دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان بود و حتی در سالهای 2008 و 2010 رئیس هیئت داوران جایزه هانس کریستیان آندرسن شد. این دو نویسنده با همکاری یکدیگر و تیمی از پژوهشگران این مجموعه را به اثری بی‌نظیر تبدیل کرده‌اند. اما یک پرسش بسیار مهم است که چرا این کتاب برای مخاطبان غیر ایرانی هم مهم است. دوستان، اگر شما به تاریخ ادبیات، فرهنگ یا حتی مطالعات کودکی علاقه‌مند هستید، این مجموعه به شما نشان می‌دهد که چگونه یک کشور با تاریخی چند هزار ساله مفهوم کودکی و ادبیات کودکان را در طول زمان باز تعریف کرده است. ایران کشوری است با فرهنگی غنی و متنوع و ادبیات کودکانش بازتابی از این تنوع است. از افسانه‌های عامیانه که نسل به نسل منتقل شده‌اند تا داستان‌های مدرنی که در دهه‌های اخیر نوشته شده‌اند، این مجموعه به واقع تصویری کامل از این سیر تحول ارائه می‌دهد. یکی از نکات برجسته این مجموعه توجه آن به ادبیات شفاهی است. در فرهنگ ایرانی داستان‌ها، لالایی‌ها و ترانه‌ها نقش مهمی در پرورش کودکان داشتند. برای مثال در جلد اول شما با متل‌ها و افسانه‌های آشنا می‌شوید که مادران و مادر بزرگ‌ها برای کودکان خود تعریف می‌کردند. این داستان‌ها نه تنها سرگرم کننده بودند بلکه ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی را هم منتقل می‌کردند. این بخش برای هر کسی که به فرهنگ عامه یا فولکلور علاقه‌مند است بسیار جذاب خواهد بود. دوستان، تاریخ ادبیات کودکان ایران اولین نثر است که با این سطح جامعیت به موضوع ادبیات کودکان در ایران پرداخته است. این مجموعه نه تنها برای پژوهشگران ایرانی بلکه برای محققان بین المللی که به تاریخ ادبیات کودکان یا مطالعات تطبیقی علاقه‌مندان منبعی ارزشمند است. نکته دیگر این است که این مجموعه فقط برای پژوهشگران هم نیست. اگر شما معلم، کتابدار یا حتی والدینی هستید که می‌خواهید درباره تاریخ ادبیات کودکان بیشتر بدانید، این کتاب‌ها شما را با دنیایی از اطلاعات و داستان‌ها آشنا می‌کنند. حتی اگر دانشجوی تاریخ، ادبیات یا علوم اجتماعی هم هستید، این مجموعه منبعی عالی برای پروژه‌های پژوهشی شماست. دوستان، در پایان باید تاکید کنیم که تاریخ ادبیات کودکان ایران بیش از یک مجموعه کتاب است. این اثر یک سفر تاریخی و فرهنگی است که شما را به قلب فرهنگ ایرانی میبرد. از لالایی های مادرانه تا داستان های مدرن، از آموزش های مکتب خانه ای تا کتاب های مصور امروزی. و اما اگر به این موضوع علاقه‌مند شدید، پیشنهاد میکنم اطلاعات بیشتری درباره این کتاب ها در وبسایت مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران پیدا کنید به آدرس اینترنتی kudaki.org/n. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم دوستان میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام و ارادت دوستان و شنوندگان همراه برنامه راه روشن. همان گونه که می دانید در برنامه های گذشته ما با سیره حکومتی امام علی علیه السلام پرداختیم. در این برنامه هم همان موضوع را پی می‌گیریم. لطفاً با ما همراه باشید. از مأموریت‌های اصلی هر حکومتی تأمین امنیت مردم هست. کشوری که نتونه ضروری ترین نیاز خود یعنی امنیت را فراهم کنه، هرگز نمیتونه به دیگر مسائل و مشکلاتش به طور جدی بپردازه. توجه و اهتمام به امنیت نقش مهمی در حل مشکلات داخلی و خارجی جوامع داره، چرا که بدون امنیت توسعه در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تحقق پیدا نمی کنه. علی علیه السلام نیز از همان زمانی که حکومت را در دست گرفت به این امر توجه ویژه داشت و مواضع روشن خود را در مورد لزوم برقراری امنیت در سطوح مختلف اعلام کرد. علیه السلام یکی از مهمترین اهداف حکومت اسلامی را مقابله با عوامل تهدید کننده مردم نظیر تعرض به جان، مال، آبرو و ناموس آنان می داند. ایشان می فرماید بناچار برای مردم امیری لازم است، خواه نیکوکار یا بدکار، تا به وسیله او با دشمن جنگ شود، راه ها امن گردد، حقوق ضعفا از اقویا گرفته شود، نیکوکاران در رفاه باشند و از شر بدکاران در آسایش باشند. دوستان، با توجه به اینکه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف اساسی حکومت هست، امام پیوسته به کارگزاران حکومت خود یادآور می شد که دست و زبان خیش را از هر گونه تهدید و تعرض به جان و مال و آبروی شهروندان باز دارند. علی علیه السلام بر امنیت مرزهای کشور تأکید ویژه‌ای داشت. بدیهی است هر ملتی بر بقای خود با دشمنان بیرونی به مقابله برمیخیزه و از موجودیت خود دفاع میکنه. در این خصوص سپاهیان همانند دژی مستحکم در برابر دشمن سفارایی و از مرزها حراست میکنند. علی علیه السلام قدرت نظامی را اینگونه توصیف میکنه: سپاهیان به فرمان خدا دژهای استوار برای رعیت هستند. عزیزان، حفاظت از مرزهای کشور و تأمین امنیت آن برای علی علیه السلام آنقدر مهم هست که روزی یکی از یاران با وفایش به نام کمیل ابن زیاد را به خاطر سستی در دفع تهاجم دشمن مورد انتقاد قرار داد و فرمود: پل گشته ای برای گذشتن دشمنانت که خواهان تاخت و تاراج دوستانت بودند. نه راه رخنه را بستی و نه توانایی دشمن را در هم شکستی. مندان، برقراری امنیت داخلی و حفظ امنیت راه‌ها نیز از موضوعات مورد توجه علی علیه السلام است. آن حضرت یکی از دلایل مبارزه با گروه افراطی خوارج را ناامن ساختن راه‌ها دانسته و می‌فرماید: به درستی که آنها از راه حق خارج شدند و خون ناحق ریختند و راه‌ها را ناامن ساختند. امام علی علیه السلام نخستین زمامداری بود که برای تأمین امنیت داخلی در کشور اسلامی نیروی انتظامی به وجود آورد و رئیس پلیس تعیین کرد. آن حضرت بازرس‌های ویژه‌ای به نقاط مختلف اعزام می‌کرد تا وضعیت هر استان و مردم آن و عملکرد مأموران دولت را به دقت گزارش دهند. در نگرش علی علیه السلام، امنیت مقوله عمومی است و همه اقشار جامعه را در بر می‌گیرد. چون این امنیتی تا بدان پایه اهمیت داره که در پرتو آن رعایت حقوق متقابل بین افراد جامعه با یک دیگر و میان مردم و حاکمیت معنا پیدا می‌کنه. علی علیه السلام نجات پرستی را نفی می کرد و برای پیروان دیگر ادیان حق کرامت و آزادی قائل بود. او پیروان خود را از هر گونه ظلم و ستم به اهل کتاب برحذر می داشت. به حضرت علی علیه السلام خبر رسید که لشکریان معاویه به شهر مرزی انبار حمله کرده و مال و جان مردم یورش آوردند. آنها زیورالات زنان از جمله خلخال و گوشواره‌های یک زن غیر مسلمان را که در پناه حکومت اسلام بوده غارت کردند. حضرت می‌فرمایند: اگر مرد مسلمانی پس از این واقعه از اندوه بمیرد، قابل سرزنش نیست. این سخن عمق نگاه حقوق بشری علی علیه السلام را نشان میده. به علاوه حاکی از آن هست که پیروان ادیان دیگر نیز همانند سایر شهروندان در چتر امنیتی زمامدار دادگستری چون علی علیه السلام قرار دارند و وی خود را موظف به حفاظت از جان و مال آنها میدانه. Thank you.
حجت الاسلام و المسلمین طباخیان، کارشناس امور دینی و مذهبی.
بسر مأموریت میگیره از طرف معاویه که بیاد به سمت کوفه و اصلا اقدام نظامی علیه مرکزیت دولت نکنه. فرمانی که شامیان صادر کردن برای بسر این بود: جایی رو فتح نکن، برو بزن، بکش، غارت کن، رد شو. که من امنیت اجتماعی رو با آشوب‌های تولیدی و خودساخته خودم به خطر بندازم. دقیقا همین اتفاقی که امروز در جامعه ما میفت. این تو برو فقط بترسون، نمی اصلا ما فتح نمیخوایم، جایی رو نمیخوایم، فقط فضای امنیت روانی رو سلب کن. اصلا مردم نگران باشن. آقا من الان دارم از خونه بیرون میرم، اینه که آقا فرمودن امنیت به دقت و به درستی. بسر میشه مأمور این کار، میآید از شام میرسد به انبار. در انبار به یک زن با تبار و مذهب یهودی ولی در دولت اسلامی و تحت حمایت دولت علوی، بسر فرمانده دشمن، تعدی میکنه، دست درازی میکنه، تعرض میکنه. خلخال از پای این دختره که یهودی کشیده میشه. خب پس چه اتفاقی افتاده؟ صحنه رو یه بار دیگه ببینیم. شامیان بسر رو میفرستن، جامعه رو ناامن کن، در دل ناامنی تحت پرچم دولت علوی به یک دختر با هر مذهب و تباری، مهم اینه که تحت ولایت علی بود، تعرض میشه. امیر علیه السلام منبر میره و میفرماید که گریه میکند آقا و میگه که مرد در این قصه بمیرد حق دارد. جبهه باطل، دشمن بیرونی، بیگانه، آمده به ناموس تحت ولایت علی با هر مذهبی تعرض کرده. آقا میگه من و نیروهای مسلح و امنیتی من که نتونستن از این ناموس حمایت بکنن در این قصه بمیرند حق دارند.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
عزیزان، یکی از ابعاد امنیت در نظر امام علی علیه السلام امنیت فکری و روانی است. عقل و ادراک انسان‌ها وقتی پرورش پیدا می‌کند که از امنیت فکری و روانی بهره‌مند باشند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. در سایه این امنیت، در دوران زمامداری علی علیه السلام، مردم و حتی مخالفان از آزادی کامل برخوردار بودند. ایشان موضوع آزادی بیان را برای عوام فریبی مطرح نمی کرد، بلکه آن را در عمل به گونه ای عجیب به نمایش گذاشت. با آنکه مخالفان علی علیه السلام در مساجد و مکانهای عمومی علیه او سخن می گفتند و مدام ناسزاگویی می کردند، کسی متعرض آنها نمی شد. آنها تا زمانی که دست به اسلحه نبردند و لشکرکشی نکردند، در سایه امنیت حکومت علی علیه السلام بودند. آن حضرت با آنها مماشات می‌کرد و رفتار آزاد منشانه‌ای با آنها داشت.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده هم همین بحث را پی میگیریم. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت ما میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود یا حق.
سلام.
چرا تناشیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص امراض اعصاب و روان یا روانپزشکی هستیم، تا در مورد یکی از اختلال‌ها و مریضی‌های نسبتاً شایع در جامعه، یعنی وسواس‌های فکری و عملی صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب گفتند که وسواس به افکار و ذهنیت‌های مزاحم و تکرار شونده گفته میشه که بایی که او آدم میفهمه این افکار منفی است، این افکار مضر است و غیر واقعی و غیر منطقی است، اما بالاجبار مجبور میشه به پذیرش او افکار و تسلیم میشه و عمل میکنه به او افکار. راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز صحبت شد و اشاره شد که باید ما همیشه مواظبت بکنیم از خود و همینطور از افراد و آدمهایی که افکار و رفتارهای وسواسی داشته باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا، من خدمت شما بزرگوار شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم.
تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز میخوایم مجدداً به یک شکل دیگه بپرسم که مریضی وسواس ما از نظر جمعیتی، یعنی چند فیصد مردم ممکنه این مشکل داشته باشن، از نظر سن و عمر، جنسیت مرد و زن و یا کسایی که مریضی های اعصاب و روان دیگی دارن یا مریضی های جسمی دارن، آیا وقوع وسواس وابسته به این موارد فرق میکنه؟ این عوامل میتونه مریضی وسواس باعث شده یا عامل تشدید مریضی شوه؟
در مورد میزانی که فرمودید که کیا یعنی چند درصد جامعه، توی جامعه عادی 2-3% جامعه ممکن استش که به نوعی از علائمی از این بیماری در رنج باشن. یک بررسی توی ایران انجام شد، حالا اسمم ببرم، از جناب آقای دکتر نوربالا و همکارانشون که یک پیمایش ملی انجام دادن در مورد اختلالات روانپزشکی در ایران، که یک آمار نسبتاً زیادی برای کل اختلالات روانشناختی، حتی اختلال نه، هم علائم و اختلالات، که حالا اگر آمار لازم باشه خدمت عرض کنم، مثلا آماری بود 1/5 جمعیت ایران به نوعی از بعضی از علائم روانشناختی در رنج هستند، که تو این آمار تو ایران 2-3% جمعیت عادی جامعه به نوعی از علائم وسواس در رنج بودن. معمولا سن شیوعش سنین نوجوانی به سمت جوانی هستش، توی کودکان و به خصوص دبستان و راهنمایی وجود داره. معمولا اگه تو نوجوانی ایجاد بشه، پسر با دختر تقریبا مثلا حالا میگن برابر، گاهی وقتا هم حالا پسرها شایع تر هستش. توی بزرگسالان هم به همین ترتیب، یعنی کلا نه در ته بعضی جا مساوی، ولی بعضی وقتا بعضی به خصوص سن پایین تر پسرها رو میگن که بیشتر ممکن استش درگیر بشن. معمولا هم تو سنین پایین وسواساش حالا بهتره، پیشاگهی‌های بهتری داره که معمولا هم بهتر درمان میشه، چون معمولا حالا یک سری علائم خاصی حالا تو ذهنشون میاد یا به صورت اعمال وسواسی هستش. ولی سن شیوعش معمولا سن حدود بین 19-22 سالگی، حالا بر حسب جنسیت ممکنه که کم و زیاد باشه، ولی معمولا بین 19-21 سالگی رو درگیر میکنه.
بله.
یک اشتباهی که معمولا صورت میگیره این هستش که همه فکر میکنن حالا سطح اجتماعی اقتصادی مثلا حالا تو اینا بیشترتون، نه، سطح اجتماعی اقتصادی برای وسواس خیلی اثر نداره. هم میتونن سطح اجتماعی اقتصادی که یه مقداری حالا اسم مثلا از نظر پایین یا بالا باشن همه رو درگیر میکنه، ممکنه نوع محتوای علائم یه مقداری متفاوت باشه که اونا هم اهمیتی نداره. ولی یک اشتباهی که معمولا صورت میگیره، ما شخصیت وسواسی رو با بیماری وسواس ممکنه که با هم اشتباه بیم جدا هستش از هم دیگه. شخصیت وسواسی و اونا شخصیت هایی هستن خیلی کمالگرا، خیلی منظم، همه چیز رو خیلی دو دو تا چهارتایی و حسابگرانه میدونن و معمولا هم تو کارهاشون کند هستن، ولی اختلال وسواس معمولا همین چیزایی که خدمتون عرض کردم، این نیستش که الزاما هر کسی که شخصیت وسواسی یا اختلال شخصیت وسواسی داشته باشه که امروز حالا مورد برنامه نیستش که حالا بخوام تو اون زمینه صحبت کنم، ولی اون یه چیز جدایی هستش، وسواس هم یه چیز جدایی هستش. اینی که چه بیماری‌های همراه دیده میشن، معمولا تو اختلال وسواس ما یک همه بودی با اختلال افسردگی توش می‌بینیم. دو سوم افراد ممکن استش که بعداً دچار انواع اختلالات افسردگی بشن. بیشترین میزان شیوع همراهی با این بیماری وجود داره، ولی اختلالات دیگه مثل استراب، اختلالات حالا خلقی، سایر بیماری های خلقی هم تو این افراد ما میبینیم دیده میشه. بعضی بیماری ها هستن که خودشون باعث وسواس میشن. یک بیماری داریم که با تیک های شدید صوتی و حرکتی همراه، مثلا خرخر میکنن، سینه صاف میکنن، همزمان باهش تیک های، یعنی یک حرکات غیر ارادی تو سر و صورتشون دیده که به نام توره معروف هستش و صداهای مثلا خاصی که بدون اینکه خودشون بخوان از گلوشون خارج میشه، که من اینجا داخل پرانتز خواستم خدمتتون عرض کنم بیماری هست، ولی متاسفانه تو جامعه ممکن استش این افراد مورد مسخره قرار بگیرن که بسیار کار زشتی هستش. بیماری که وجود داره به کسی مسخره بکنه، این بیماری توره معمولا همراه وسواس دیده میشه. گاهی وقتا بعضی ام اس ها ممکن استش که گاهی وقتا با وسواس، البته میزانش پایین هستش، و بعضی از گاهی وقتا بعضی از تومورهای مغز که توی ناحیه‌های بخصوصی هستن میتونن باعث بشن. ولی اینو من خدمتتون عرض بکنم که از اینجا من الان گفتم، فردا همه فکر نکنن که تا وسواس گرفتن ممکن استش این بیماری‌ها رو داشته باشن.
بله،
یک در مثلا، حالا علمی نمیتونم بگم، ولی یک در 100 هزار ممکنه این اتفاق بیفته. حالا فردا نرن همه فکر بکنن که حالا بدن خودشون رو چک کنن الکی، خودش باز رو وسواسشون سوار میشه. صرفا جهت اطلاع رسانی من خدمت عزیزان دارم عرض میکنم که این جور چیزها هم هستش که باعث وسواس میشه، به خصوص وسواس هایی که به صورت ناگهانی شروع میشه. و بیماری دیگه بیماری سر هستش یا همون اپیلپسی، که اونم گاهی وقتا ما میبینیم با وسواس ها خودشو نشون میده، به خصوص با یک سری عوامل یا علائم شخصیتی وسواس مثل حاشیه پردازی، زیاد سوال تکرار کردن، تکرار مکررات و اینا هم دیده میشه. خود وسواسی ها من خدمتتون یادم رو عرض بکنم، یکی از چیزهای دیگه که معمولا علائم وسواسی هست این تکرار کردن ها هستش. یه سوال رو مثلا 10 بار، 20 بار، 15 بار تکرار میکنن، آدم فکر میکنه مثلا متوجه نشده. یا مثلا میبینه یک سری وسواس ها هستش توی مثلا مذهبی نماز میخونه، 20 بار مثلا میخونه، دوباره آخرش هم شک بین 3 و 4 و 4 و 5 چیز مثلا 2 و 3 و اینا میکنه. اینا هم خودش وسواس است. ولی گفتم خدمتتون یه وقتایی مثلا به عنوان یه مقداری رنگ و بوی لعاب مذهبی بهش میبینیم، در حالی که اینها نیستش.
دکتر صاحب، این بحث تفاوت و فرق داشتن شخصیت وسواسی با مریضی وسواس که مطرح کردین، خب یک مقدار قضیه روشن شد و از طرفی هم موضوع یک کمی پیچیده و مغلق شد. یعنی ما باید تفاوت شخصیت وسواسی را با مریضی وسواس بدانیم، چون افراد زیادی داریم که بعضی افکار و رویه ها و رفتارهایی دارن که ممکن است به خاطر تیپ شخصیتیشان باشه. در این زمینه اگه باز هم توضیحات بتین ممنون میشیم.
همه چیز رو ما نمیتونیم بر مقوله وسواس طبقه بندی و تلقی بکنیم. در مورد ببینیم، ما یک چیزی هم داریم به نام مشغله ذهنی یا نشخوارهای فکری، حالا به نوعی یعنی سری افکارهایی هستش که به صورت مزاحم بعضی وقتا تو ذهن افراد میاد بدون اینکه چیز دیگه باشه، یا مشغله های فکری یا خطاهای شناختی. گاهی وقتا ما اینها هستش که مانع و مزاحممون هستش، یعنی اشتباه برداشت. یعنی مثلا یه شخصیتی ممکن هستش که شخصیتی باشه که خیلی شخصیت وابسته ای باشه، یا شخصیتی یا نوع شخصیت وسواس. شخص بعضی شخصیت های وسواسی هستن، میگم این الان از بیماری وسواس اجازه بدید میخوام جدا کنم، بعضی شخصیت های وسواسی هستن که همش احساس میکنن که مورد توجه دیگران نیستن، این کاری که کردن مورد پذیرش دیگران نیست، این رفتارشون باعث میشه که کسای دیگه ازشون خوششون نیاد. یعنی به نوعی به صورت مداوم و مکرر دارن خودشونو از نگاه دیگران رصد میکنن و حالا به قول خارجی ها مانیتور دارن میکنن. اینا یه مقداری شخصیت وسواسی فرد، یعنی ممکنه همه ازشون راضی باشن، بسیار هم همه ازشون تعریف بکنن، ولی خودشون از خودشون راضی نباشن.
بسیار تشکر از توضیحات مفصل و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دارودرمانی یکی از روش‌های درمانی مؤثر در درمان اختلالات تکاملی کودکان است، به خصوص اون اختلالاتی که علائم رفتاری دارن، علائمی که هم خود کودک رو اذیت میکنه و هم خانواده و اطرافیان رو، یا اون دسته از اختلالاتی مثل بیش‌فعالی یا اوتیسم که نقص در یادگیری و توجه و تمرکز دارن، حتما باید دارودرمانی انجام بشه. اما همیشه میگن دارودرمانی برای این اختلالات تکاملی 10-15% نتایج درمان رو ایجاد میکنه، بنابراین نشون میده که به تنهایی مؤثر نیست و امروزه توانبخشی در واقع به عنوان یکی از مکملترین و بهترین درمانها در کنار دارودرمانی مطرح شده و بنابراین تمام بچه‌هایی که دارای اختلالات تکاملی هستن در کنار تشخیص پزشکی و دارودرمانی حتما باید از روش‌های توانبخشی که شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی، اپتومتری، شنوایی شناسی، اورتز و پروتز و در واقع روانشناسی مشاوره هست استفاده کنن، بسته به نوع اختلالشون، و الا درمان ناقص میمونه و نتایج درمانی کامل نمیشه.
تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روانپزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان، راجع به مریضی افراد در جمعیت‌ها و گروه‌های پرخطر و امیتور در مورد ماهیت دقیق‌تر شخصیت وسواسی صحبت کردند و تفاوتش با مریضی وسواسی بیان داشتن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صبر زایی، در قسمت در مورد درمان و معالجه مریضی وسواس بفرمایید. میدانیم که معالجه سخت و طولانی است. آیا درمان و معالجه مریضی وسواس فقط با دوا و داروست، یا با مشاوره ها و صحبت ها و رفتار درمانی، یا یکی هر دوتایشان؟ لطف کنین در این زمینه بر ما توضیح بدین.
مثل هر درمان دیگه باید اول فرد بخواد که درمان بشه. متاسفانه من اینجا خدمتتون عرض بکنم با همون وسواسی ها ما وسواس ایجاد میشه که درمان نکنن، ولی خدمتتون عرض کنم ما یعنی همون قسمتی از وسواس فرد باعث میشه مانع درمان ما بشه. درمان میخوایم شروع بکنیم، فرد انواع و اقسام ترمزها و صدها رو جلوی پای ما بذاره. اگر این نکنه این مثلا قرص اینجوری باشه، نکنه این درمان اونجوری باشه، اگر اونجوری شدم چه جوری میشم؟ یعنی میبینید، یعنی اول باید مثلا بره مثل هر چیز دیگه که میگن برای اینکه بخواید که یک کاری انجام بدید، میگن از خدا برکت، از تو حرکت. اولش این هستش که فرد باید انگیزه برای درمان داشته باشه، وگرنه ناموفقه، به خصوص تو وسواس.
بله،
ما وسواسی ها چون خود یعنی یک از قسمت های یعنی بیماری خودش همین مقاومت هست در مقابل تغییر، در مقابل هر چیزی، و احساس میکنن که اگر این کار بکنم چه اتفاقی میفته. ما یک از مشکلات اساسیمون اول اینه که فرد رو متقاعد بکنیم که درمان لازم دارید. خیلی وقتا از نظر فرهنگی فرد مثلا میگه که نه من تمیزم، اون یکی میگه میکروب باعثش بود، برای چی مثلا فلان کنم، اون یکی مثلا حالا به نوعی دیگه. و گاهی وقتا هم به خصوص تو خانواده‌های ایرانی بعضی بیماری‌ها پذیرفته میشه، به نوعی باش کنار میان، در حالی که زندگی خود فرد و خانواده رو داره فلج میکنه. پس اولین قسمت درمان و مهمترین قسمت درمان اینه که اول فرد، خود فرد بخواد که درمان بشه، و این شروعش اینه که باید قبول بکنه که بیماره، یعنی باید بپذیره بیماره، از اون طرف بپذیره که این بیماری باعث افت عملکرد در او شده، بپذیره که این بیماری باعث شده که یک سری از از مواهب زندگی محروم بشه، هم خودش محروم شده، هم دیگری رو، بالاخره خانواده ای رو محروم کرده. وقتی که این پذیرش ایجاد شد، ما خیلی وقتا درمانمون دیگه موفقیت آمیز هستش. یعنی فرد با دید باز میاد برای درمان. درسته مقداری سختی‌ها داره. پس اول باید خانواده ها و خود فرد بپذیره که بیماره. بعد از اینکه پذیرفت که بیماره، سعی بکنه جهت این که در بستر درمان خودش بر بیاد و بپذیره که ممکن استش درمانش طولانی باشه. اینه که ما احساس بکنیم درمان وسواس کوتاه مدت، نه، وسواس همینجوری که شروع زودرسی و شروع ممکن استش که تدریجی داشته باشه، گاهی هم شروع ناگهانی، ممکن استش که درمانش مقداری طولانی هم باشه. یعنی پس باید فرد بپذیره که با یک تا دو جلسه درمان امکان نداره که درمانش کامل بشه. مثال میزنم براتون، مثل مریض دیابتی، مریض قندی، آیا با یک بار فکر میکنی قندش کنترل میشه؟ نه، باید بپذیره که قند داره و بپذیره که درمانش هم طولانیه. وقتی میبینید که عوارضش میبینید خیلی کم میشه، ممکن استش قندش بمونه ولی از اون ور عوارضش کم میشه. ولی وسواس هم همینجور، وسواس ممکنه که احتیاج به زمان داشته باشه. اولا پس باید این مریض بپذیره که ممکن استش با یک دو سه بار اومدن کارش درست نشه و احتیاج به همکاری دو طرفه هم داره، یعنی درمانگر و بیمار. یعنی باید به نوعی بپذیرن که باید دوتایش یعنی به هم کمک کنن، نه اینکه مثلا مریض بکنه همه چیز پزشک و او دیگه هیچ کاری انجام نباید بده، فقط باید مثلا دو سه تا دارو باید بخوره. نه، یک همکاری متقابل فیما بین باید انجام بشه ما تا درمان موفقیت آمیزی داشته باشیم. درمان های وسواس چند گونه هستش. ما بر حسب نوع علائم تصمیم میگیریم که کدوم درمان ارجح است. درمان دارویی داریم، درمان غیر دارویی داریم.
بله،
درمان های دارویی رو من خدمتتون مثال میزنم و گفتم خدمتتون، اول اینو خدمتتون عرض کنم، اونای بچه‌هایی که دچار وسواس میشن معمولا سنین پایین پیچاگاهیش بهتره. اگر همراه یک بیماری دیگه مثلا افسردگی یا بیماری‌های دیگه باشه، ممکن است یه ذره پیچاگاهیش بیش کمتر باشه. اگر مثلا میبینید که یک سری علائم دیگه ای همراهش هست، مثلا نسبت به وسواس خودش بینش نداشته باشه و وسواس های شدید باشه، ممکن است چه مقداری پیشاگهش بهتر باشه. ولی در مجموع انتظاری که میره یک سوم درمان کامل میشن، یک سوم علائم کنترل میشه ولی بهبودی کامل ممکنه نداشته باشن، یک سوم ممکن استش که یه مقداری علائم به خصوص اونایی که شدید هستش و بینش ناقص نسبت به بیماریشون دارن ممکن استش که بمونه. پس یک سوم بهبود کامل، یک سوم بهبود نسبی، یک سوم ممکن استش که حالا احتیاج به ادامه و ممارست تو درمان داشته باشن. درمانهای دارویی درمانهایی استش که حتما با توسط روانپزشک معالج انجام بشه، چون روانپزشک هستش که در مورد اثرات، فواید و مضرات میتونه بحث بکنه. من اینجا اگه اجازه بدید حالا اسم نبرم، ولی حالا دارویی که حالا اسم برده میشه، بله، کلومیپرامین هست، فلوکستین هست، فلووکسامین هست، سرترالین هست، اون رده های دارویی که مرتبط با حالا یک سری نوروترانسمیترهایی به نام حالا سرتونین و نور آدرنالین هستن، اینا توی چیزهایی هستن که توی درمانهای وسواس کمک میشه. در کنارش هم ما یک سری درمانهای جنبی دارویی انجام میدیم. درمان ممکن استش طولانی مدت باشه. طولانی مدت منظورمون این نیستش که مثلا تا آخر عمر باشه، ممکن استش مثلا یک تا دو سال درمان احتیاج داشته باشه که ادامه پیدا کنه. در کنارش درمان بعضی وقتا در کنارش میتونیم اگر علائم شدید باشه در کنارش درمان‌های غیر دارویی هم شروع کنیم. گاهی وقتا هم وسواس قدر خفیفه که اصلا درمان دارویی احتیاج نداره، ما از همون ابتدا درمان‌های غیر دارویی رو شروع می‌کنیم.
بله،
درمان‌های دارویی رو خدمتتون عرض کردم. درمان‌های غیر دارویی درمان‌های مثل رفتار درمانی هست، انواع و اقسام رفتار درمانی‌ها داریم. یه نوع درمان هستش که ما مواجه می‌کنیم فرد رو با همون چیزی که وسواس داره، یا کم کم تو ذهن فرد میایم وسواس‌هاش رو. اول درمانی داریم به نام درمان‌های شناختی رفتاری که اینجوری هستش که اول در مورد چگونگی و ایجاد وسواس باش صحبت میکنیم، کم کم در مورد باورهای غلطی که خودش بیان میکنه با هم به بحث میشینیم که آیا چقدرش درسته چقدرش غلطه. در کنارش درمان رفتاری هم انجام میدیم، چون همجوری خدمتتون عرض کردم بعضی وسواس‌ها وسواس‌هایی هستن که خود فرد بینش داره ولی احساس